سلام، شش و نیم شام به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از مهمترین های این مجله خبری، رئیس جمهور افغانستان میگوید تروریستان میدونند که نیروهای افغان را در جنگ شکست دادن نمیتوانند. رئیس اداره استخبارات آمریکا گفته است واشنگتن از تمام امکانات استفاده خواهد کرد تا طالبان مسلح را برای صلح حاضر کند. اینها و بیشتر از اینها تا دقایق بعد با من فرشته نگاه. اما اکنون مصطفی صدیقی خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش می کند.
رئیس جمهور افغانستان گفته است کشورها افرادی که بقایشان را در حمایت از گروه‌های تروریستی می‌بینند منزوی خواهند شد. نشست شورای مشترک روسیه ناتو در 26 اکتبر در بروکسل برگزار می‌شود. و به اساس یک تحقیق طبی تازه، آلودگی محیطی سالانه جان دست کم 9 میلیون تن را می‌گیرد. تفصیل خبرها با تازه ترین خبری که به ما رسیده آغاز میکنیم. به اساس یک گزارش، پلیس کابل از انفجار در داخل یک مسجد خبر داده است. جزئیات در حال آمدن است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است کشورها و افرادی که بقایشان را در حمایت از گروه‌های تروریستی می‌بینند بدانند که خود را منزوی می‌سازند. رئیس جمهور غنی در سخنرانی خود در آغاز 12 نشست شاروالان کشورهای شامل راه ابریشم امروز چنین گفت:
امروز شما به کابل می‌آیید که تحت حمله شبکه‌های نفرت، ناامیدی و خشونت است. این شبکه باید در قرن ما جا نداشته باشه و افراد و کشورهای که دوام خود را در تقوی در این شبکه میبینن باید این پیام را درک کنن که خود منزوی میسازد.
هدف عمده نشست دو روزه کشورهای شامل راه ابریشم که به میزبانی شاروالی کابل برگزار شده گسترش همکاری خوانده شده است. در این نشست نمایندگان از ترکیه، استرالیا، ایران، چین و لبنان نیز اشتراک کردند. مقام های ولایت غزنی میگویند در نتیجه عملیات نظامی در ولسوالی اندرین ولایت 69 تن از شورشیان طالبان کشته شدند. محمد عارف نوری سخنگوی والی امروز به رادیو آزادی گفت که این افراد مسلح خارجی ها هم در میانشان هستند. از شب گذشته به این طرف در نتیجه عملیات نظامی کشته شدند. در این حال طالبان مسلح مدعی شدند که ولسوالی اندر را محاصره کرده و به نیروهای افغان تلفات وارد کردند. مقامهای ننگرهار میگویند در درگیری میان طالبان مسلح و جنگجویان وابسته به گروه دولت اسلامی یا داعش در منطقه وزیر ولسوالی خوگیانی 26 تن از افراد مسلح از هر دو جانب کشته شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار امروز به رادیو آزادی گفت که در این درگیری که از 5 روز ادامه داشته و غیر نظامیان هم تلفات وارد شده است. آقای خوگیانی بیشتر گفت: در نتیجه این درگیری تا کنون 14 تن از طالبان مسلح و 12 جنگجوی داعش کشته شدند. آقای خوگیانی گفت که پسته های امنیتی جدید برای از میان بردن مخالفان مسلح ایجاد شده و روند کمک رسانی به خانواده های بیجا شده هم آغاز شده است. در تحولات منطقه و جهان بشنویم که نشست شورای مشترک روسیه ناتو در 26 اکتبر در بروکسل برگزار می شود. این دومین بار است که این نشست در جریان امسال برگزار خواهد شد. دفتر یانس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو امروز گفت که این نشست در مورد منازعات در اوکراین و افغانستان تمرکز خواهد کرد. همچنین در این نشست در مورد راه‌های کاهش خطر درگیری‌ها و رویدادها در جریان تمرین‌های نظامی و نظارت سرحدی صحبت خواهد شد. نیروهای حکومت عراق با جنگجویان پیشمرگه کردی درگیر شدند. درگیری امروز در نزدیک شهرک آلتون کوپری در شمالی ترین بخش ولایت کرکوک عراق بر سر شاهراه کلیدی در تقریبا 50 کیلومتری جنوب شهر اربیل رخ داد. شهر اربیل پایتخت منطقه خودمختار کردستان است. این در حالی است که حکومت عراق با فرستادن نیرو به بخش‌های شمال عراق ادامه داده است. درگیری امروز سه هفته پس از برگزاری همه‌پرسی استقلال کردستان رخ می‌دهد. عراق همه‌پرسی استقلال کردستان را غیر قانونی اعلام کرده است. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است ریکس تیلرسون وزیر خارجه این کشور سفر یک هفته‌ای خود را به شمار از کشورهای کلیدی شرق میانه و جنوب آسیا آغاز می‌کند. تیلرسون با اشتراک در نشست شورای هماهنگی در ریاض پایتخت عربستان سعودی و با رهبران سعودی در مورد بحران یمن صحبت می‌کند. پس از آن تیلرسون قرار است برای دیدار با مقام‌های قطری به دوحه برود. همچنین قرار است وزیر خارجه آمریکا با دیدار از پاکستان و هند در مورد روابط دو جانبه میان دو کشور بحث کند. و یک تحقیق جامعه تازه نشان می‌دهد که آلودگی محیطی سالانه جان دست کم 9 میلیون تن را می‌گیرد و همه سال نزدیک به 5 تریلیون دلار هزینه برمی‌دارد. این تحقیق تازه در مجله طبی بریتانیایی لنست امروز به نشر رسید. این تحقیق نشان می‌دهد که از هر 6 واقعه مرگ پیش از وقت در سال 2015 یک مورد آن ممکن است به مواد زهری موجود در هوا، آب و خاک مرتبط بوده باشد. هرچند شماره تخمینی 9 میلیون در این تحقیق محافظه کارانه خوانده شده، ولی این رقم 3 برابر بیشتر از شمار مرگ و میر سالانه ناشی از بیماری های ایدز، توبرکولوز و ملاریا گفته شده است.
شش و 36 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. به داشته های این مجله خبری می پردازیم. رئیس جمهور افغانستان میگوید گروه های تروریستی و عامیانشان از این پس با فشارهای شدید نظامی روبرو خواهند شد.
فشار زکه ده چه هاگ شبکه چه بربادی واری خل تبایی بینی و دی پیگی چه پس لدین دوی او دوی پلویان به سخت فشار لاند.
رئیس اداره استخبارات امریکا میگوید واشنگتن از تمام امکانات استفاده خواهد کرد تا طالبان مسلح را برای صلح آذر کند. جنبش رستاخیز تغییر از احتمال برپا کردن خیمه های تحسن در شهر کابل هشدار داده است.
تا فردا هم سارنولی از ما مهلت خواسته، اگر قابل قبول نباشه کار پیگیری پرونده های رستاخیز تغییر، ما در اسرع وقت ممکن تحسن خواهیم کرد.
گزارش های دیگر هم داریم و در مهمترین های جهان میشنوید که کشورهای اتحادیه اروپا حمایتشان را از توافقنامه هسته ای ایران اعلان کردن. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم تا با ما باشید. باز هم سلام، شام شما بخیر. فرشته نگاه است و ما همکارم طاهر روشان در بخش تکنیک در این مجله خبری رادیو آزادی مرام روی میکنه. رئیس جمهور افغانستان میگوید گروه های تروریستی و عامیانشان میدونند که از این پس با فشارهای سخت نظامی روبرو خواهند شد. محمد اشرف غنی که امروز در 12مین نشست شاروالان رای ابریشم در کابل صحبت میکرد همچنان گفت شبکه هایی که نابودی افغانستان را میخواهند خودشان با تباهی روبرو اند. از سوی دیگر محمد معقق معاون دوم ریاست اجراییه میگوید زمانی که بحث گفتگوهای صلح گرم می شود، طرف های مسلح مخالف دولت از اسباب جنگ کار می گیرند. نصرت پارسا جزئیات دارد.
محمد اشرف غنی که روز جمعه در 12مین نشست شاروالان راه ابریشم در کابل صحبت می کرد گفت گروه های تروریستی می دانند که نیروهای افغان را در میدان های جنگ شکست داده نمی توانند. آقای غنی یک بار دیگر به مخالفان مصالح دولت صدای صلح بلند کرده، ما گفت شبکه هایی که به بربادی افغانستان فکر می کنند خودشان با تباهی روبرو اند. امروز نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در هر سنگر سر می دهند. فشار موجود است، اما این فشارها برای این است تا همان شبکه هایی که بربادی می خواهند تباهی خود را هم ببینند. آنان این را می دانند که خود و حامیانشان زیر فشارهای شدید قرار خواهند گرفت. باخت از آنهاست نه از ما. رئیس جمهور افغانستان همچنان افزود کشورهایی که بقای خود را در حمایت از گروه های تروریستی جستجو می کنند باید بدانند که خود را منزوی می کنند. این در حال است که در چند روز اخیر در جریان حمله های گروه های مسلح مخالف دولت در بخش های مختلف کشور تلفات به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان وارد شده است. بر اساس معلومات وزارت دفاع افغانستان در حمله مخالفان مسلح دولت بر یک قرارگاه اردوی ملی در ولسوالی میوند قندهار 43 سرباز اردو کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. همچنان پیشتر از آن مخالفان مسلح دولت بر قماندانی امنی ولایت پکتیا حمله کردند که به گفته وزارت داخله در این رویداد 21 پلیس و 20 فرد ملکی کشته و بیش از 150 تن دیگر زخمی شدند. در جریان همین هفته شمار از نظامیان افغان در حمله مخالفان مسلح دولت بر ولسوالی اندر غزنی نیز کشته و زخمی شدند. این حملات زمان آغاز شد که گفتگوها جهت جستجوی راه حل سیاسی در افغانستان از سوی اجلاس چهار جانبه در مسقط پایتخت عمان جریان داشت. در همین حال محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی میگوید زمانی که بحث گفتگوهای صلح گرم می شود طرفهای مسلح مخالف دولت از اسباب جنگ کار می گیرند. و یکی روز جمعه با رادیو آزادی صحبت می کردم چنان گفت حمله های اخیر خونین بالای نظامی افغان در چند روز اخیر باید توجه جهانی را متوجه این بسازد که تروریسم یک پدیده ویرانگر جهانی است.
توجه از این مسئله را جامعه جهانی را هم به این متوجه می‌سازیم که تروریسم یک پدیده است که تنها ضررش به افغانستان نمی‌رسه، بلکه تمام جهان از این مسئله از خطر یعنی وجود داره که اگر افراطیت رشد کنه و دوام کنه همه بشریت از اون متضرر بشه.
آقای محقق همچنان می‌گوید حکومت افغانستان هرچند برای گفتگوهای صلح متحد است، اما با گفته وی در برابر گروه های جنگجو از گزینه های نظامی استفاده خواهد شد. در همین حال وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در سرتاسر کشور به حالت تهاجمی در آمدند و این نشان میدهد که حکومت برای گرفتن انتقام خون سربازان کشته شده متعهد است. دولت وزیری سخنگوی این وزارت: در تمام افغانستان قوت های ما برای سرکوب و نابودی مخالفان مسلح دولت مصروفند و این برای گرفتن انتقام خون شهدای نیروهای ما است و همچنان برای تامین صلح و امنیت در کشور. با گفته آقای وزیری نیروهای افغان توانستند به دنبال حمله طالبان تمام بخش های ولسوالی اندر ولایت غزنی را از وجود طالبان پاکسازی کنند و همچنان می افزاید در این عملیات نزدیک به 30 مخالف مسلح دولت کشته و زخمی شدند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
از یک انفجار در شهر کابل گزارش شده است. گفته می شود که این انفجار در داخل یک مسجد رخ داده. میریم به کابل، جایی که امید مومند مسئول دفتر رادیو آزادی در کابل را در یک تماس تلفنی با خود امین اکنون داریم و جزئیات را از او می پرسیم. مومند صاحب سلام، شام شما بخیر. جزئیات در مورد انفجاری که در شهر کابل گزارش شده چیست؟
تشکر فرشته جان. که شما اشاره کردید لحظات قبل یک انفجار در مسجد امام زمان که در غرب کابل موقع دارد صورت گرفته است. البته با مقامات امنیتی که صحبت داشت، یکی از مقامات امنیتی که نخواستن از اون نام برده شود، برادرزاده گفت که این انفجار ناشی از یک حمله انتحاری بوده که در داخل مسجد صورت گرفته، اما اونا گفتن که تا به حال در رابطه با تلفات گزارش ندارن و جزئیات بیشتر ندارن. اما در صحبتی که با سخنگوی قماندانی امنی کابل آقای بصیر مجاهد داشتم، اونا نیز انفجار را تایید کردن و گفتن که تیم تحقیقاتی از اینا نو ساحه شدن و تا بال در رابطه به نویت انفجار و ای که به چی تعداد تلفات است گفتن نمیتونن.
البته
صحبت هایی که با شاهدین عینی داشتم، آنها گفتن که در حدود 30 نفر تلفات اینا به چشم خود دیدن که دی آلپ گفتن امکان نداره که به چی تعداد از اینا از بین رفتن و به چی تعدادشان زخمی هستن. بله سب.
بله مومند صاحب، چون مسجد امام زمان که شما یاد کردین که در داخل از او انفجار صورت گرفته در جایی است که در اوج خانه های مسکونی هم است، در ساحه چیگونه وضعیت است؟ از این اگه چیز بگوین به شنونده ها.
بله بعد از انفجار معمولا در برد مزرعه، معمولا انفجارات که در شهر کابل صورت می گیرد ساحه از طرف نیروهای امنیتی مسدود می شود اما این انفجار چون در داخل مسجد گفته می شود که شده است، شاید با افرادی که بیرون از مسجد بودن تلفات وارد نشده باشه، اما در مسجد کسانی میان که از این منطقه هستند و آنها با ادای نماز با خاطر مسجد میان، اما تا باله به صورت رسمی در رابطه با ارقام تلفات چیزی گفته نشده. بله خانم،
بسیار زیاد تشکر. امید مومن بود که در رابطه به انفجار در شهر کابل گزارش میداد. یک مقام امنیتی که نخواست نامش گرفته شود به خبرگزاری رویترز گفته که 30 جسد از این مسجد که به نام امام زمان است و در غرب کابل واقع است انتقال داده شده. اما مقام های امنیتی افغانستان تا کنون در مورد تلفات ناشی از این انفجار چیز نگفتند. یک مقام امنیتی که نخواست نامش گرفته شود بر رادیو آزادی هم گفته که انفجار ناشی از یک عمله انتحاری در داخل مسجد بوده. جزئیات را برایتان حتماً بعداً شریک میکنیم و شما میتونین در وبسایت رادیو آزادی نیز جزئیات تازه را هر دقیقه دنبال کنید.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
گفته میشه که ساعت 11 امروز
افغانستان زیر فشار، حاضر به امضای چیزی نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
رئیس اداره استخبارات مرکزی امریکا یا CIA گفته که ایالات متحده می خواهد که طالبان را به میز گفتگوها بکشاند، اما نخست اسلام آباد باید اطمینان بدهد که جنگجویان افراطی دیگر نمی توانند در پاکستان پناهگاه های امن داشته باشند. مایک پامپیو که روز گذشته در مرکز تحقیقاتی دفاع از مردم سالاری در واشنگتن صحبت میکرد گفت تا زمانی که طالبان امیدوار پیروزی در میدان جنگ باشند و پاکستان رفت آمد کنند و در آنجا پناهگاه داشته باشند، گفتگوی صلح کدام نتیجه نخواهد داد. مقیم نایب جزئیات دارد.
رئیس اداره استخبارات مرکزی امریکا یا CIA میگوید قبل از اینکه واشنگتن برای آوردن شورشیان طالب به میز مذاکره از همه امکانات خود کار بگیرد، پاکستان باید آنها را از پناه دادن در قلمرو خود محروم سازد. مایک پامپیو افزود ایالات متحده امریکا هر کاری را انجام می‌دهد تا بتواند طالبان را در میز مذاکره بیاورد، در صورتی که طالبان برای برنده شدن در جنگ افغانستان کدام امید نداشته باشند. با گفته وی برای اینکه آنها چنین کار را انجام دهند، طالبان باید پناهگاه های امن در پاکستان نداشته باشند. مقام های امریکایی از مدت هاست اتهام وارد می کنند که پاکستان از فعالیت شبکه اقانی در این کشور چشم پوشی کرده یا به این شبکه کمک می کند. مایک پامپیو به خاطر اینکه موضوع را تشریح کند، برای اولین بار افشا کرد که اداره CIA امریکا باور دارد که زوج امریکایی کانادایی که در سال 2012 میلادی در افغانستان گروگان گرفته شده بود، پیش از رهایی در هفته گذشته در جریان 5 سال اسارت در پاکستان به سر می برد. مایک پامپیو در اعلامیه اداره مرکزی استخبارات امریکا گفته که کاتلین کولمن و شوهرش جوشوا بویل برای 5 سال در پاکستان به سر می برد. بیان این مطلب از سوی اداره استخبارات مرکزی امریکا در مخالفت با اظهارات مقامهای پاکستانی قرار دارد که میگویند این خانواده مدت کوتاهی پس از دخول از افغانستان به منطقه کرمجنسی پاکستان دستگیر شد. اظهارات مایک پامپیو در مورد پاکستان انعکاسی از استراتژی جدید رئیس جمهور دونالد ترامپ در ارتباط با وارد کردن فشار بالای اسلام آباد است تا پناهگاه امن تروریستان را در سرحد بین افغانستان و پاکستان از بین ببرد. واشنگتن اسلام آباد را تهدید کرد که کمک‌های نظامی خود به این کشور را قطع کرده و دیگر تدابیر را علیه اسلام آباد به شمول وضع احتمالی تعزیرات علیه مقام‌های پاکستانی که با گروه‌های تندرو در ارتباط هستند اتخاذ خواهد کرد. اما اسلام آباد استراتژی جدید آمریکا را تلاش برای سبوتاژ پاکستان به خاطر ناکامی واشنگتن در جنگ افغانستان خوانده است. ضمناً مقام‌های پاکستانی در هفته گذشته گفتند که رهایی خانواده کانادایی آمریکایی از چنگ گروگانان نمونه ای از افزایش همکاری با واشنگتن است. رئیس اداره استخبارات مرکزی امریکا یا CIA افزود که اگر تاریخ راهنمای ما باشد، چندان توقعی نباید از پاکستان داشت که در جنگ در برابر تروریسم با امریکا همکاری کند. مایک پامپیو گفت واشنگتن درباره اعمال کنونی پاکستان و اینکه این کشور چی راه و روش را اختیار کند باید با اسلام آباد گفتگوی سریع انجام دهد.
شنیدید که رئیس اداره استخبارات آمریکا میگوید واشنگتن از تمام امکانات استفاده خواهد کرد تا طالبان مسلح را برای صلح آذر کند. مایک پامپیو که روز گذشته در مرکز تحقیقاتی دفاع از مردم سالاری در واشنگتن صحبت میکرد، همچنان گفت که خانواده آمریکایی کانادایی رها شده 5 سال در پاکستان نگهداری میشد. پاکستان میگه این خانواده آمریکایی کانادایی در هفته پیش زمانی که از افغانستان داخل پاکستان شد در نتیجه عملیات نیروهای اردوی کشور در منطقه کرم جنسی نجات داده شد. جزئیات را باز هم همکار مقیم نایب دارد.
رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA که روز پنجشنبه در مرکز تحقیقاتی دفاع از دموکراسی صحبت میکرد گفت رهایی خانواده آمریکایی کانادایی برای مردم آمریکا یک دستاورد بزرگ بوده و گروگانان از 5 سال به این سو در پاکستان نگهداری شده بودند. این اولین بار است که یک مقام عالی رتبه آمریکا به طور آشکارا میگوید که خانواده اختطاف شده 5 سال در پاکستان نگهداری شده بود. مایک پامپیو اظهارات مقامات اردوی پاکستان در این مورد را رد کرد که گفته بودند این خانواده آمریکایی کانادایی زمانی از نزد ربایندگان مسلح آزاد ساخته شدند که از قلمرو افغانستان به مناطق قبایلی پاکستان آورده می شدند. سوال در اینجا مطرح می شود که پاکستان از بیان این مطلب چه هدف داشت و چرا خواست جهان فکر کند که گروگانان در 5 سال اسارت در پاکستان نه بلکه در افغانستان زندگی می کردند. اجاز خطک کارشناس امور سیاسی پاکستان در منطقه روز جمعه بر رادیو آزادی گفت
پاکستان این مدیر از دموکرات
پاکستان از مدت طولانی به این سو موقف را اختیار کرده که گویا گروه های تندرو و افراطی افغان مانند شبکه یقانی و طالبان دیگر از پاکستان خارج شده و در نقاط مختلف افغانستان جا به جا شدند. پاکستان در روشنی این موقف خود زمانی که این خانواده را رها کرد منطقی این بود که پاکستان می گفت اعضای این خانواده همین اکنون وارد پاکستان شده و آنها قبل از این در اینجا نبودند. اگر می گفت که آنها پیش از این هم در پاکستان بودند در آن صورت موقف پاکستان درست ثابت نمیشد. این زوج آمریکایی کانادایی در سال 2012 میلادی در افغانستان ربوده شدند و کودکانشان در جریان 5 سال اختطاف به دنیا آمدند. پس از این مقام‌های آمریکایی به شرط افشا نکردن نامشان به خبرگزاری رویترز گفتند هیچ نشانه مبنی بر اینکه گروگانان چند روز قبل از افغانستان به پاکستان آورده شدند وجود ندارد. به گفته این مقام‌ها آمریکا با این باور است که شبکه حقانی پس از اختطاف از این خانواده در مناطق قبایلی پاکستان نگهداری می‌کرد. خبرگزاری رویترز از قول یک مقام بلند رتبه امنیتی پاکستان میگوید بر بنیاد معلومات اداره استخبارات آمریکا نیروهای پاکستانی موتر اختطاف شده ها را تعقیب کرده که به گفته ای وی این خانواده را در کرم جنسی و در نزدیکی کوهات دستگیر کردند. تحلیلگران در پاکستان و افغانستان به این باورند که آمریکا معلومات درباره نگهداری این خانواده را به خاطر افشا کرد که این کشور در برابر تندروان و تروریستان تا کنون دست به کدام اقدام نزده است. پاکستان پس از رهایی خانواده آمریکایی کانادایی به همکاری و مشارکت معلومات استخباراتی بین دو کشور تاکید کرد. اما آمریکا با پاکستان هشدار داده که کمکهایش را در بخش نظامی با این کشور کاهش می‌دهد. دو منبع طالبان به خبرگزاری رویترز گفتند که این خانواده اختطاف شده در سالهای اخیر در پاکستان نگهداری می شدند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. بر اساس یک خبر تازه دیگر، یک انفجار در ولایت غور نیز رخ داده است. جزئیات را از عبدالقادر غفوری خبرنگار رادیو آزادی دی ولایت میپرسم. غفوری صاحب سلام، شامتان بخیر. در کجای انفجار صورت گرفته و چیگونه؟ لطفا جزئیات بتین.
این انفجار حوالی نماز دیگر در ولسوالی دولینه منطقه به نام خاجگان است اتفاق افتاده بود و یک قومندان محلی در اونجا زندگی میکرد به نام فضل احد. ای البته این نوعیت انفجار قومندان امنیه گفت که این انتحاری بوده در داخل مسجد وقتی نماز بوده اتفاق افتاده که همه قومندان به نام قومندان فضل احد خودی و از بین رفته و تلفات دیگه هم داره، ولی از اینکه چقدر تلفات نوشی از این انفجار رخ داده و به نمازگزاران چقدر تلفات داره تا هنوز مشخص نیست.
بسیار زیاد تشکر. عبدالقدیر غفوری خبرنگار رادیو آزادی را از ولایت غور با خود داشتیم که می گفت در ولسوالی دولینی ولایت غور، البته در منطقه خواجگان از این ولسوالی، یک انفجار رخ داده که قمندان امنیه نویتش انتحاری گفته و گفته شده که این انفجار یا این عمل انتحاری در داخل مسجد رخ داده است. تا هنوز از تلفات از این رویداد چیز گفتن نشده و ایره باید باز هم یاد آور شام که ساعت پیش یک انفجار در شهر کابل نیز در داخل مسجد امام زمان در غرب کابل رخ داد که مقام های امنیتی گفتن که تحقیقات جریان داره و از او هم تا هنوز در رابطه به تلفات چیز گفته نشده. به خاطر داشتن جزئیات از این دو انفجار میتونین وبسایت رادیو آزادی را دنبال کنین و تازه‌ترین و دقیق‌ترین خبرها را دوجا بشنوین و ببینین و بخونین.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رهبران اتحادیه اروپا یک بار دیگر از توافقنامه هسته‌ای با ایران حمایت کردند. آنها روز گذشته در بروکسل پایتخت بلژیم دیدار کردند و در کنار سایر مسائل روی توافقنامه سال 2015 با ایران بحث کردند. جاوید نعیمی جزئیات می‌دهد.
رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا دیروز در پایان نشستشان در بروکسل اعلامیه‌ای را نشر کردند و گفتند که به صورت مکمل از توافقنامه هسته‌ای شش قدرت جهان با ایران و عملی شدن آن متعهد هستند. فدریکا موگرینی رئیس پلیسی خارجی اتحادیه اروپا گفت که رهبران این منطقه توافقنامه هسته‌ای با ایران را برای امنیت اروپا خیلی مهم می‌دانند. بر اساس توافقنامه هسته‌ای سال 2015 ایران پذیرفته که در بدل کاهش تحریم‌ها فعالیت‌های هسته‌ایش را کمتر می‌سازد. این توافقنامه میان آمریکا، بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه و جرمنی با ایران امضا شد. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه گذشته گفت این را تایید کردن نمی‌تواند که ایران بر اساس مواد توافقنامه هسته‌ای عمل کرده باشد. رهبران 28 کشور اروپایی دیروز نگرانی‌هایی را تایید کردند که از سوی رئیس جمهور ترامپ مطرح شده است. اما از هنگامی که دونالد ترامپ موضع مخالفت با توافق هسته‌ای با ایران را خیلی برجسته ساخته، اتحادیه اروپا برای حفظ این توافقنامه تلاش‌های خود را شدت بخشیده است. همین که رهبران اروپایی حمایت قطعی از توافقنامه دارند نشان می‌دهد که با موضع رئیس جمهور آمریکا برای بیرون شدن از این توافقنامه اصلاً تصمیم ندارند. اعضای اتحادیه اروپا در نشستشان روز پنجشنبه از کنگره آمریکا خواستند تا از ناکامی توافقنامه هسته‌ای جلوگیری کند. بر اساس قوانین آمریکا باید رئیس جمهور ترامپ در یک فرصت کوتاه تایید کند که ایران بر اساس توافقنامه هسته‌ای دو سال پیش عمل کرده است. کنگره آمریکا حالا برای 2 ماه یا 60 روز فرصت دارد تا وضع تحریم‌های بیشتر بر ایران را تایید و یا هم رد کند. در صورت تاییدی، ایالات متحده آمریکا از توافقنامه سال 2015 بیرون خواهد شد. شمار از اعضای دموکرات و جمهوری‌خواه در کنگره آمریکا گفتند وضع تحریم‌های بیشتر را بر ایران تایید نخواهند کرد، چیزی که با مخالفت اروپا قرار دارد. رادیو آزادی.
شهر کابل شام امروز شاهد یک انفجار بود که گفته می‌شود در داخل مسجد امام زمان واقع در غرب کابل رخ داده است. باز هم جزئیات بیشتر را از امید مومند، مسئول دفتر رادیو آزادی در کابل، میپرسم. مومند صاحب، جزئیات تازه در این مورد چیست؟
بله، طوری که پیشتر در گزارش قبلی هم گفتم که یک حمله انتحاری صورت گرفته، اما همین حال یک مقام امنیتی که نخواست نامش گرفته شود تایید کرد که تلفات بیشتر از 30 نفر است. اما با در قماندانی امنی کابل یک مقام دیگر نیز صحبت میکنه از این حمله و میگوید که این تنها حمله انتحاری نه، بلکه یک حمله گروهی است که هنوز هم در ساحه فایر شنیده میشه. ساحه توسط نیروهای امنیتی مسدود شده و امکان از این است که ارقام تلفات بالا بره، چون در جنگ جریان داره و امبولانس ها و دیگر کارکنان نمیتوانند که زخمی ها و کسایی که در حمله افگار شدن آنها را به وقت زمانشان به شفاخانه ها انتقال بده. هنوز معلوم نیست که ای تا چه حد دوام کرد خواهد کرد و به چه تعداد از حمله کننده ها در این حمله
دست. بسیار زیاد تشکر. بسیار زیاد تشکر امید مومن بود که از انفجار امروز کابل جزئیات میداد و میگفت که حمله گروهی است و صدای فایر در ساحه شنیده میشه. رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی فرشتنگاست و تشکری میکنم از همراهیتان. فردا دوباره بر میگردیم. اکنون به نشرات رادیو آشنا صدای امریکا گوش دهید. خدا نگهدار.